سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و بسیار خوشحالم که با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های چشم‌انداز مهاجرت یا همون ایمیگریشن پرسپکتیو در خدمت شما هستیم. امروز ما برنامه شماره 271 رو داریم. امروز یک روز تاریخی است، 28 مرداد 1401 که ما رو یاد 28 مرداد 1332 میاندازد و حسرت های باقی مانده از آن. به هر حال ما در این برنامه پرسش مهاجرتی شما رو جواب میدیم و از برای طرح سوالاتتون میتونید از اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید. اپلیکیشن کمپارس رو روی اندروید و همینطور روی اپل میتونید دانلود بکنید و سوالتون رو مطرح بکنید. در مانیتور مقابل من در واقع ظاهر خواهد شد و تا زمانی که برنامه باز هست، تا زمانی که ظرفیت پذیرش سوال ما در واقع جواب میده، این اپلیکیشن برای طرح سوال شما باز هست. یعنی اگر رفتی چک کردید بسته است، معنیش این نیست که اپلیکیشن ایرادی داره، یعنی اینکه دیگه ظرفیت سوال بیش از این نبوده. من فکر میکنم در حد 5 تا ظرفیت سوال با توجه به این چیزی که من اینجا میبینم، شاید 4 5 بیشتر ظرفیت سوال الان باقی نمانده باشه. پس کمپارس، اپلیکیشن کمپارس. کسانی که دسترسی به تلفن ندارن، حالا اپلیکیشن رو ندارن یا به هر دلیلی دانلود نکردن یا به هر دلیلی مسئله دارن، با میتونن از پرنیان.tv استفاده بکنن. وبسایت پرنیان.tv هم وقتی بزنید زیر ویدیویی که در واقع پخش میکنه الان تصویر بنده رو، شما میتونید طرح سوالتون رو داشته باشید. خب میریم سراغ سوال یک که آقای بهزاد خان فرستادن. آقای بهزاد گفته من از کمپانی محل کارم جاب آفر معتبر دارم و برای اسکیل ورکر فدرال اقدام کردم در سیستم اکسپرس انتری، منظورشون هست آیا میتونم محل کارم رو قبل از گرفتن جواب نهایی پرونده PR تغییر بدهم؟ برای پرونده مشکل ایجاد نمیکنه؟ این خب سوال در واقع به تعبیری میشه گفت با مزه، از این جهت که ما باید ببینیم فلسفه اون بحث جاب آفر در فدرال اسکیل ورکر یا همون اکسپرس انتری چیست. فلسفه این هست که ما میایم به شما 50 امتیاز بیشتر میدیم به این دلیل که فکر میکنیم که شما در وقتی جاب آفر ولیدی رو دارید میارید برای ما که روش LMI هم ساده میشه تا بتونه اون 5 امتیاز رو بده به شما، معنیش این هست که شما در بازار کار هیچ مشکلی ندارید، یعنی اوردی برای شما کار وجود داره. برابر این خب وقتی فلسفه قضیه نگاه بکنیم، حالا اینکه از این کار بیایید بیرون به هر حال جاب آفر رو در واقع غیر معتبر نمی کند و در واقع شما برای آینده‌ای که قرار بوده بعد از PR گفتید خب اینجا قرار کار میکنی، نگفتید من جایی که الان کار میکنم و حتما هم خواهم ماند. بنابراین ضربه‌ای به پرونده شما نمیزنه، چون اون جاب آفره برای الان نیست، در واقع برای این زمانیست که شما اقامتتون رو دارید دریافت کرده اید. این در واقع یک فرصتی است که قرار ایجاد بشه. کسی هم نمیگه حالا اگه بعداً نرفتی سر اون کار اتفاقی میفته، اصلا اینجوری نیست. اون در واقع یک مکانیسم دیگری دارد که شما در واقع یک کارفرمای کانادایی گفته است که شما رو میخواهد بعد از اینکه آمدید و بابت این شما 5 امتیاز میگیرید و برابر این پاسخ منفی است برای پرونده ایشون، مشکلی ایجاد نمیشود مگر اینکه اون آقایی که به شما جاب آفر داده، اون شرکتی که به شما جاب آفر داده از این کار شما خوشش نیاد و بره جاب آفرش رو ریوک بکنه. این اون LMIA رو که شما گذاشتید روی پرونده، بره اون LMIA رو ببره زیر سوال و بگه که آقا من جاب آفرم رو دارم ریوک میکنم و دیگه نمیخوام به ایشون بعد از PRش جاب آفر بدهم. اگر از این جهت خیالتون ناراحت نیست مشکلی ندارید، اما اگر از این جهت میتونه برای شما مشکل ساز باشد و یه همچین اتفاقی متصور است که بیفتد، خب این میتونه کل پروسه شما رو به هم بریزه. چون به هر حال اون کسی که اومده به شما جاب آفر داده، یه وقتی که داره به شما لطف میکنه، یه وقتی که به شما نیاز داره. اگر شما نیاز داشته باشید دوش به شما لطف میکنه، خب خیلی مسئله نیست، یه لطفی کرده تمام شده. اما اگر بر اساس اینکه به شما نیاز داره، به امید اینکه شما رو در بیزنسش نگه داره و توجه کنه که الان وضعیت نیروی کار خیلی خوب نیست و کم هست، اگر به این دلیل کار کرده باشه، خب قابل تصور است که ایشون بیاد و بگه که من اینو دادم که شما بمانید توی بیزنس من و بدونم بعدن هم هستید، الان که شما رها میکنید میرید، پس منم دیگه اون جاب آفر رو ریوک میکنم. این خطرش. مهدیه ابراهیمزاده یا مهدیه ابراهیمزاده نوشتن که من برای ویزای دانشجویی یک سال گذشته اقدام کردم، یعنی در سال گذشته منظورشون اقدام کردم و انگشت‌نگاری هم انجام دادم. یه هفته پیش جواب اومد که باید خیال ما رو راحت کنید، بعد تحصیل به کشور خودتون باز میگردید. امکانش هست من راهنمایی کنم چه مدرکی به تحصیل بفرستم؟ خب یعنی شما یه همینقدر که ریجکتتون نکردم بسیار بسیار خوبه و اینکه از با شما مکاتبه کردن و سوال کردن و خواستن که جواب بدهید، یعنی اینکه فرصتی برای شما هنوز باقی است. خب این که من امکانش هست که من رو راهنمایی کنید، راهنمایی ما که نمیتونه جنرال و عمومی باشه که آقا ما به طور کلی در این موارد چه بگوییم. خب بستگی به این دارد که شما که هستید، چه هستید، یعنی با این که شما الان اطلاعاتی که من دارید میدید اینه که ویزای دانشجویی رو اقدام کردید یک سال پیش و الان ازتون نامه خواستن که به ما بگید که اینکه چند سالتونه، متعهدید، مجردید، شغلتون چه بوده، رشته که دارید میخونید چی هست، مقطعی که دارید میرید چه هست، برنامه زندگیتون چه هست، فک و فامیلاتون کجا زندگی میکنن، آیا در کانادا فک و فامیل دارید یا ندارید. اما اقسام این قصه هاست که باعث میشه که به من این در واقع این توانایی رو میده که بتونم به شما یک راهنمایی بکنم که حالا این راهنمایی در واقع ممکنه شما رو از این در واقع در پاسخی که میدید براتون مفید باشه. اما به طور کلی آن چیزی که افسران دنبالش هستند، هرچند که مبنای چندان دقیق و منطقی هم ندارد، اینه که طرف بعد از تحصیلش برمیگرده. حالا جالب اینه که در واقع تناقض و تناقض منطقی که اینجا وجود داره، از اون طرف این هم هست که ما در واقع سیستم امیگریشن الان تمایلمون و ترند سیستم به این سمت هست که افرادی که در کانادا درس خوانده اند رو به سمت برای اقامت تشویق بکنه که اقامت اقدام بکنه، برنامه های خاصی رو معمولا برای این افراد میگذارن. و حالا از اون طرف سیستم یک کسی که میخواد بیاد توش تحصیل بکنه میگه من خیال من راحت کن که شما میخواهید برگردید بعد تحصیل. خب این یک حس این که انگار که دیدید یک کسی یه وقتی به شما میگه که ببین من دلم میخواد تو که گولم بزنی، یه چیزی بگو که من قانع بشم، در حالی که میدونه واقعیت قضیه چیه. اون افسرم قاعدتا خودش روی پرونده‌های دیگری هم که ما دانشجوی هست که دارن اقامت میگیرن حتما کار کرده یا میکنه، ولی در هر صورت یه جوری که انگار سیستم دلش میخواد که بهش دروغ گفته بشود یا اینکه یه جوری چیز دیگری وانمود بشه. ولی در هر صورت آن چیزی که افسران دنبالش هستن اینه که شما مثلا بگید که بعد از کار، بعد از تحصیلم برام کار هست و من میتونم برگردم، یا یک شرکتی که الان هم توش کار میکنم همچنان من میخواد که بعد از اون، یا اینکه اصلا من وسط کارم، حالا اینا سناریوهای مختلفی که ممکنه هر کدش به شما بخوره، ممکنه که من در یه شرکتی کار میکنم که الان برای تحصیل مثلا دو سال فوق لیسانس مرخصی گرفتم و میخوام برگردم، یا اینکه بنده بیزنسی رو دارم که باید بهش برسم، من کامیتمنت های تعهداتی در ایران دارم که بابت اونا حتما باید برگردم، یا اینکه املاکی رو دارم که برای ادارهشون باید در ایران باشم، اگر نباشم میتونه دوستان در واقع از بین بره و خیلی چیزای دیگه ممکنه هر چیزی متصور باشد. بنابراین یه چیزی که یک این رشته اتصال به در واقع اتصال جدی رو بین شما و در واقع ایران در آینده همچنان بتونه نگه دارد، این چیزیست که اینها دنبالش هستن. غلامرضا غلامی میگه که 3 سال در ایران به خاطر مهریه ممنوع الخروج بودم و به محض رفع ممنوع الخروجی فرودی پارسال تهران کمپارس تهران برای ترابل داکیومنت اقدام کردم، الزامات اقامت رعایت کردم ولی هنوز جواب نگرفتم، لطفا راهنمایی کنید. بله شما یکی از عزیزانی هستید که خیلی وقت منتظره و شما ربطی هم به دفتر کمپارس نداره البته، ترابل داکیومنت ها رو دارن خیلی طول میدن، همونطوری که کسانی که در داخل خاک کانادا کانادایی هستند درخواست پاسپورت دارن میدن، الان پاسپورت ها داره به شدت طولانی و اصلا صف وحشتناکی داره، 4 صبح باید برن بخوابن. دلیلش هم اینه که در واقع سیستم آماده نبوده بعد از کووید این حجم ترابل و اینها رو درزه برن. بخشی از نیروهاشون رو گذاشتن برای همین ارائه سرویس به کانادایی ها، به خصوص در بخش پاسپورت که الان وحشتناک بحران شده. تلویزیون داریم نشون میده که آقا بعد صف پاسپورت چه خبر، نیرو کم دارن و و و، ولی این حتی توجیه نمی کنه که یک کسی که در خارج از کشور بوده به عنوان پی آر الان میخواد برگرده اینقدر طول بکشه که ندن. من کسی رو میشناسم که اصلا هیچ بحث اقامت و اینها هم نداشته، ایشون اومده رفته ایران، در ایران در واقع اکسپایر شده پی آرش و با تصور این که خب ظرف 1-2 هفته میشه در واقع ترابل داکیومنت گرفت، الان 1.5 سال است که در ایران، 1.5 سال که در ایران معطل شده و هنوز جوابش ندادن. پیگیری هایی هم که میکرده همه شون ما بله ما شورتج استاف داریم فلان اینها. در مورد کسانی که با ما اقدام کردن تیاروی، البته 2-3 نفری هفته پیش گرفتن، ولی همچنان ما پیگیریم و همچنان در واقع در تماس با اداره مهاجرت هستیم برای اینکه این اتفاق بیفته و متاسفانه این شرایطی که هست. شهلا پرسیده درود بر شما و تیم خوبتون، چرا ترابل داکت اینقدر طولانی شده؟ این نشان دهنده اینه که من سوالات رو همزمان با شما میبینم. آیا برای صورت بخشن پرونده افتادیم استیما که فقط به خاطر یک ترابل داکت ساده اینجا گیر کرده ایم هست؟ همین الان داشتم میگفتم یک پیشنهادی من دارم برای این دوستان که برید سراغ میدیا، به تعبیر دیگر به خصوص یه سری برنامه هایی رو رادیو در واقع سی بی سی رادیو داره، سی بی سی رادیو وان، سی بی سی رادیو وان یه سری برنامه هایی داره که معمولا یا صبح موقعی که مردم میرن سر کار، حالا تو هر شهری اسمی داره، ولی اون چیزی که مثلا توی مونتریال دیو بریک اسمش، یا هومران بعد از ظهر که مردم سر کار دارن میان و توی تل رادیو هاشون تل رادیو گوش توی ماشیناشون رادیو گوش میدن، اینها معمولا مجریان اینها که در واقع روزنامه نگار هستن، خبرنگار هستن، اینها به شدت دنبال سوژه های این چنینی هستند که جذابیت داشته باشد. زنگ بزنید به اینها یا ایمیل بزنید و اینها توجه میکنن، ممکن با تون ازتون مصاحبه بگیرن که به خصوص شما چون پی آر هستید، ساکن کانادا بودید، الان رفتید و شما گیر کردید، این یک مسئله است و بایستی که این رو بهش در واقع توجه ویژه‌ای بشود. من توصیه‌ام به دوستان عزیزی که خیلی وقت منتظرند برای ترابل داکیومنت اینه، تماس بگیرید با این برنامه‌های رادیویی، چون اداره مهاجرت به این برنامه رادیویی و اون چیزهایی که توش اتفاق میفته بسیار حساسند. بارها این اتفاق افتاده، من دیدم که یک موضوع مهاجرتی، حتی یکی از موکلین ما در زمانی در ارتباط با اداره مهاجرت کبک، مسئله بود که اداره مهاجرت کبک خیلی اذیت میکرد طبق معمول، ولی یه موضوع خاصی بود که من به ایشون گفتم که با همین دیو بریک تماس بگیر و تماس گرفت، باش مصاحبه کردم و فرداش اون موضوع حل شد، شاید فردا یا پس فرداش، یعنی اصلا به 24 ساعت نکشید. دلیلش اینه که خب این پابلیک میشه و برای اینا هزینه بر هست. آیدن میگه که من برای ترم پاییز در دانشگاه ثبت نام کردم، شهریه کامل پرداختم، میشه پس از ورود به کانادا از کالج برای زمستان پس از بعدن دیلر در سایت ادم مجرد تقریبا بلا فاصله دانشگاه انصراف تام تا بخشی از پولم رو پس بگیرم یا نیاز به اتمام ترم دانشگاه تایید افسر داره؟ ببین تمام فلسفه این ماجرا که گفتن که حتما یک ترمی درس بخونید بعد دیلایتون رو عوض بکنید، تمام فلسفش این بود که شما شهریه‌تون نتون پس بگیرید، یعنی در واقع این کار رو نمیخوان که شما رو اذیت بکنن سیستم که، ولی شرایط اینجوری شده بود که افراد میومدن از جاهایی که راحت پذیرش میده پذیرش میگرفتن، بعد میومدن یه جای دیگه پذیرش دیگری رو میگرفتن که حالا یا یه جایی رو پذیرش میگرفتن که ویزا گرفتن روش آسان تر بود، مثلا طرف لیسانسه بود، برای فوق لیسانس میگرفت، ولی میخواست بره ارزون یه جای کالج درس بخونه و اگر درخواست کالج میکرد ویزاشو بهش نمیدادن. میومد از یک دانشگاهی درخواست میداد و بعد دیلایش عوض میکرد، میرفت اون کالجه. بعد یه دفعه نگاه میکرد دانشگاهی که دنبال اینترنشنال استودنت بود یه تعداد ظرفیتی رو داشت، نگاه میکرد اونی که از مثلا قرار بود 50 نفر از ایران براش بیاد، خب از این 50 نفر 10 نفرشون موندن، 40 نفرشون رفتن جای دیگه. به خاطر همین آمدن این قاعده رو گذاشتن که اگر کسی میخواد دانشگاهش عوض بکنه حداقل باید یک ترم در اون دانشگاه خوانده باشه. و از این جهت کاری که شما میخواید بکنید قطعا شدنی نیست، چون اونا بلدن راهشون. مثلا فلسفه این قاعده این بوده، بنابراین نه، شما باید بهتره که همون یه درس یک ترم رو بخونید که حداقل یه سری واحدا گذرونده باشید، با سیستم آشنا شده باشید و بعد این کار رو انجام بدهید. خب رضا میگه در برنامه قبلی فرمودید که به کسانی که الزامات اقامت رعایت نکردن به صورت دیر ترابل داک میشه، بعد تکلیف من که الزام اقامت رعایت کردم چی میشه؟ چون دو سال است که جواب ندادم، بعد جواب سر بعد دوام سایت بعد با کجا تماس بگیرم، بعد چه کنم؟ دو سال ما دیگه نداشتیم، دو سال خیلی زیاده. اصلا مطمئنید پرونده شما در سیستم هست؟ بله، اول مطمئن بشه که توی سیستم هست. اگر نیست خب یه کاری باید بکنید. نظر من بسته، حالا همون داستانی که گفتم با میدیا صحبت بکنید، با سی بی سی رادیو وان حتما صحبت بکنید، که هیچی غیر از اون هم به فکر طرح دعوا در دادگاه فدرال باشید برای مندمس، چون این خیلی موضوع غیر قابل قبولی است. و حالا شاید اگر ما بتونیم در واقع 20 نفر رو داشته باشیم که بتونن در واقع هزینه رو درش مشارکت بکنن، شاید بتونیم بحث در واقع مندمس رو استارت بزنیم. الان به ذهنم رسید که شاید این کار با توجه به که تعداد زیادی آدم هستن که این شرایط رو دارن، اگر که میتونید 20 نفر جمع بکنید ما میتونیم کار انجام بدیم، چون هزینهش برای یه نفر زیاده و 20 نفر بیان و در واقع یه مشارکتی داشته باشن همه با هم، چون با یه پرونده میشه کل اون 20 نفر رو برد جلو و برای خیلی راحت‌تر میشه کار انجام داد. اگر هستید، ما تمایل دارید، هر زمان دارید رو میشنوید و شما یه همچین مشکلی دارید، به info@canpars.com ایمیل بزنید با عنوان در واقع تأخیر در صدور travel document و این باعث میشه که ما در واقع ببینیم چه خبر است و بعد توی برنامه میکس داریم و اعلام میکنیم. کسایی که دوست دارن در این زمینه برشون کاری انجام بشود تشریف بیارن و ما در خدمتشون خواهیم بود. خب کجا بودیم؟ بله، مسعود میگه که آیا مشکلی دارد که با داشتن فایل نامبر سرمایه گذاری کبک ویزای دانش آموزی برای همسر و فرزندان گرفت و در خارج از کبک زندگی کرد؟ مشکلی میتواند داشته باشد مسعود عزیز. حالا چرا؟ وقتی شما در واقع اقدام اقامتی کردید با استفاده از برنامه استان کبک، برنامه سرمایه گذاری کبک، طبیعتا از برنامه استان کبک هست، و بعد نه فقط این برنامه، هر برنامه دیگری که مربوط به کبک هست، معنیش اینه که شما درخواست کرده اید، یعنی در واقع قصد شما رو زندگی در کبک است. یعنی اینکه دارید اعلام میکنید بنده بعد از اینکه وارد کانادا شدم میخواهم در کبک زندگی کنم، و برای این اساسه که چنین قاعده‌ای وجود دارد، یک قراردادی بین کانادا و کبک هست که مربوط به سال 98 به اسم کبک کانادا اکورد، که بر این اساس اصولاً تمام حقوق مربوط به انتخاب مهاجرین، نه دادن ویزای اقامت، نه بررسی در واقع نهایی پرونده و صدور ویزا، انتخاب، چون در مهاجرت ما سه مرحله داریم: انتخاب، بررسی امنیتی و جنایی، حالا و بررسی پزشکی. مرحله انتخاب رو که همه این مراحل اوریجینالی و در اصل ذاتاً از صلاحیت دولت فدرال است. حالا دولت فدرال در چارچوب اون قانون آمده است اختیارات خودش رو در مرحله انتخاب به طور کامل تفویض کرده به دولت کبک در مورد کسانی که قصدشون زندگی در کبک. بنابراین کسانی که قصدشون زندگی در کبک هست باید از برنامه‌های کبک اقدام بکنن. حالا اینکه بعدن اینکه اومدن کبک هر جای دلشون میخواد برن زندگی کنن بحث دیگه است. و کسانی که نمیخوان کبک اقدام بکنن حق ندارن برنامه کبک اقدام بکنن. پس بعد من برنامه‌های فدرال یا برنامه استانه دیگه که حالا اونها مرحله انتخاب درشون تفویض نشده به اون استان‌ها، از اونها استفاده بکنن. حالا اگر منی که برنامه کبک رو اقدام کرده ام بیام اعلام بکنم که قصدم زندگی در کبک نیست و هنوزم بهم ویزا ندادن، در مرحله که هنوز متقاضی کبک هستم، معنیش این هست که دیگه کبک اصلا صلاحیت انتخاب شما رو نداشته. یعنی اون سی اس کیو کبک که به شما داده شده دیگه بی‌اعتباره، یعنی هیچی. و برعکس اگر پرونده فدرال دارم ولی میام یه جوری اعلام میکنم که فلان، حالا هیچ آدم عاقل نمیاد از قبل اعلام بکنه. حتما دیدم آدمه که فکر میکنم مثلا اگر نشون بدن خیلی آدم های آنستی هست سیستم باشون کاری نداره، میگه من نه، من الان قصدم زندگی در کبک نیست، پرونده کبک دارم، الان میام اینم اعلام میکنم، اینا چها ببینن من واقعا صادقم میگن خیلی خوب اشکال نداره، پرونده ما نمیبندن. نه قربون شکرت، تو اگر این رو گفتی متوجه میشوند که شما قصد زندگی در کبک نداری و قاعدتا پرونده تو باید ببندن، چون قانون اینو میگه، چون دیگه اون دولتی که به شما در واقع اون سی اس کیو داده صلاحیت نداره. نمیگم باید دروغ بگید، نه، دارم میگم که فکر نکنید اگر یه همچین قصدی هم دارید بیایید حالا اعلام بکنید و اوپنلی بگید. حالا بعدن شما که آمدید در واقع در کانادا لندتون انجام شد، کسی دیگه به شما نمیگه، نمیتونه بگه کجا زندگی کن کجا زندگی نکن، حق شما تجدید میتونه نقنه، هیچ ربطی هم به سیتیزنشیپ به شما نداره، هر چه دلتون بخواد میتونید زندگی کنید. اما حالا اگر یه کسی پرونده کبک داره در جریان، آمده در خارج از کبک داره زندگی میکنه، اصلا آدرسش اونجاست، بچهش اونجا مدرسه میره، همه چیش اونجاست، یا اصلا ویزای کار داره در مثلا آنتاریو کار میکنه، افسر مهاجرت فدرال که داره این پرونده رو نهایی میکنه وقتی میبینه طرف شما در خارج از کبک داره زندگی میکنه، در کانادا هستید و در خارج از کبک زندگی میکنید، این برداشت رو میکنه که پس ممکنه قصد شما زندگی در کبک نباشه. اون وقت میاد پروندهتون رو چالش میکشه، میگه آقا شمایی که الان در آنتاریو زندگی میکنی، خب چگونه است که قرار بعد از اقامت، بعد گرفتن اقامت بری کبک؟ من نمیتونم بفهمم، اینتنشن شما رو زیر سوال میبره. حالا اپروچ های مختلفی هم بوده، یا اینکه یه نامه مینویسه و شما میگه نه آقا من فعلا بچه‌م دستش تمام شه میخوام برم اینجا و قبول میکنه، ممکنه نه. کیسایی هم دیدیم که گفته آقا ظرف 7 روز آینده تکلیف ما رو معلوم کن که شما قصد زندگی در کبک زندگی میکنید در اونتاریو یا در حال هر جای دیگه بیسی. به حال این نکته رو باید بهش توجه بکنید، اینجاست که پاشینا آشیل ماجراست و از این جهته. بنابراین بودن شما در کانادا و زندگی در خارج از کبک میتواند مشکل ساز باشه، میتواند، و ولی اگر دست وکیل درستی باشه، دست در واقع مشاور فهمیده ای باشد، اون رو میتونه براتون منیج بکنه و در واقع با وجود اینکه همچه اتفاقی میفته میتونه در واقع این تبعاتش رو کنترل بکنه، یا یعنی اینکه در اینکه چگونه شما جواب سوال رو بدید، یا یعنی اینکه اصلا شما سوال بشه یا نشود، اینا چیزی است که به هر حال بهتره که با پروفشنال سو آدم در واقع حرفه ای صحبت بکنید. خودتون اگر میخواید اینو هندل بکنید مطمئن باشید که کارتون درست نخواهد شد. اگر بیشتر سوال داشتید یا خواستید تماس بگیرید حتما با info@campus.com با ما در تماس باشید. آقای مسعود خان، خب بله، آقای مسعود هم جواب دادیم. خب آقای خانم احسانی، نمیدونم آقای خانم نمیشن، من کارشناس پرستاری از دانشگاه آزاد و معدل 14 و 11 سال سابقه کار پرستاری هم و یک فرزند دارم و همسرم 40 ساله کارشناس مدیریت با 14 سال سابقه کار، سطح زبانم متوسط است. میخواستم بپرسم احتمالی که بتونم پذیرش دانشگاه، ویزای دانشگاه بگیرم چقدر است؟ این جالبه که ایشون نشه من کارشناس پرستاری هم از دانشگاه آزاد مادر 14 11 سال سابقه کار، یک فرزند دارم و همسرم 40 سال. یعنی سن خودشو نگفته ولی سن همسرشو گفته. ایشون سابقه 14 ساله و سطح زبانش هم متوسطه. پس یعنی این که حالا احتمالاً من چون با توجه سابقه کارشون کمتره، احتمالاً هم خانم احسانی باشه و احتمال میدم که 3-4 سالم از آقای احسانی کوچکتر باشه، یعنی 5-6 ساله باید باشه. فازرم باید حل بکنیم. خب بنویس خانم چند سالته؟ بله. عرض به حضور شما که خانم احسانی، شما سطح زبان متوسط رو من نمیفهمم. ما آدم داشتیم توی سیستممون که وقتی بهش گفتیم زبان چطوره، گفته زبانم خیلی خوبه، کتاب ترجمه کردم، کتاب ترجمه کردم، کتابش آورده و رشته تحصیلیش هم زبان انگلیسی بودش. گفتیم خیلی خوب، حالا که شما دیگه برو آیلتس بیا برامون. نتونسته آیلتس 5 بگیره، آیلتس 5. بنابراین دیگه ما میفهمیم آقا من زبانم معمولیه یعنی هیچی، زبانم متوسطه یعنی هیچی. برو امتحان بده ببین زبان چیه خانم احسانی. اگه زبانت خوب بود در اون صورت نمره زبان بالایی رو گرفتی، اون وقت میتونیم راجع به بقیه موضوعات صحبت بکنیم. ولی الان با توجه به اینکه نمره زبان شما رو نمیدانیم، نه. معدلتون هم که خب روی مرز، معدل 14 خب خیلی روی مرزه و اگر نمره زبان بالایی داشته باشی، متوسط رو من نمیفهمم، نمره زبان بالایی داشته باشی شاید بشه براتون پذیرش گرفت. بله. سمیه سوال بامزه‌ای کرده، در فیسبوک هم سوال بوده که حالا دوستان یه مکانیزمی رو تعریف کردن که مثل این که میاد توی اپلیکیشن داره وارد شده چیکار کرده نمیدونم و از برنامه بپرسم که ماجرا چیه. بله، از فیسبوک خانم سمیه سوال کرده برای ازدواج با آقایی که اقامت کانادا رو دارند چه راهی بهترینه؟ به نظرم اول باید سوال رو تحلیل کرد. برای ازدواج با آقایی که اقامت کانادا رو دارند، یعنی آقایی وجود داره؟ این دو تا این سوال میتونه دو جور باشه. یکی این که یه آقایی وجود داره که اقامت کانادا رو داره و ایشون میخواد باشه ازدواج بکنه، یعنی یه آدم واقعی وجود دارد، ارتباطی هم هست، الان میخواد باشون ازدواج بکنه. یه حالت سوال میتونه این باشد که ایشون دنبال یه آقایی که اقامت کانادا رو داره میگرده که حالا چه راهی بهترین راه اینه که اون آدم رو پیدا بکنه. برای ازدواج با آقایی که اقامت کانادا رو داره چه راهی بهترین؟ واقعا سوالا رو باید تحلیل کرد و روش انشاء نوشت بعد بتونیم جواب بدیم. حالا به فرض این که ایشون دنبال یه آقایی میگره که اقامت کانادا رو داشته باشه که باش ازدواج کنه، که میگه چه راهی بهترینه، یعنی حالا اصلا چجوری پیداش کنم یا فلان، که خب نه، اون اصلا کار ما نیست، ما بنگاه شادمانی نداریم. ضمن این که مهاجرت برای ازدواج معنی میدهد، ازدواج برای مهاجرت خلاف جرم و غیر قانونیه. یعنی شما نمیتونید برای اینکه مهاجرت بکنی ببری ازدواج کنی. اگر بچه این باشه که ایشون دنبال یه آقایی میگره که اقامت کانادا داشته باشه، پس میخواد مهاجرت بکنه. حالا برای اینکه مهاجرت بکنه میگه حالا چجوری پیدا کنم که اون باشه ازدواج کنم؟ اگر اینه که اصلا نه، گفتم نه اینجا بنگاه شادمانی نیست، نه اینکه اصلا قانونی است، کاملا غیر قانونی است و افراد نمیتونن به قصد مهاجرت ازدواج کنن، یعنی جرم اصلا. اما می شود کسی برای ازدواج مهاجرت بکنه. یعنی شما عاشق یه خانومی شدی که در کاناداست، برای اینکه اون خانوم برسی حالا میخوای مهاجرت بکنی، نه اینکه برای اینکه مهاجرت کنی دنبال یه خانومی بگردی باشه ازدواج کنی. خب حالا اگر فرض بکنیم که اون قسمت منظور ایشون در واقع اینه که برای ازدواج با آقایی که اقامت کانادا رو دارن چه راهی بهتره، نه یعنی اینکه یه آدمی رو داره، حالا میگه حالا چجوری باش ازدواج کنم. اگر کسی میخواهد با یک کسی که مقیم کانادا هست یا سیتیزن کانادا هست ازدواج کنه و بعداً اون آقا ایشون رو اسپانسر کنه یا خانومش ایشون رو اسپانسر کنه و ببره کانادا، باید حتما این ازدواج حضوری باشد. ازدواج غیابی نداریم. بعد ازدواج حضوری باشه، یعنی در زمانی که داره عقد خوانده می شود، حتی عروسی هم نه، در زمانی که عقد داره خوانده میشه این دو نفر همزمان در یک جا باشن، اونجایی که داره امضا میشه جفتشون همزمان، و این جزء قانونه. یعنی در واقع ازدواج غیابی تعریفش اینه که در اون زمانی که دارن ازدواج رو ثبت میکنن این هر دو حضور نداشته باشن. ازدواج غیابی مبنای مهاجرت نمیتونه باشه، یعنی در واقع اون ازدواج رو از نظر مهاجرتی قبول ندارن. حالا نکته ای که هست اینه که توجه بکنید، یعنی اگر فرض بکنید رفتید نامزدی گرفتید، عروسی کردید، فلان کردید، بعدن وکالت دادید مام باباتون برن بعدن براتون ازدواج ثبت بکنن، اون قبول نیست. در زمان ازدواج باید هر دو حضور داشته باشن. ازدواج منظورشون ثبت محضره، چون تاریخ ازدواج تو قرارداد قانون اونه، نه روزی که شما. یه کیسی رو داشتم سالها پیش که یه آقای کانادایی رفته بود ایران، ازدواج کرده بود به یه خانومی، بعد ویزاش داشت تموم می‌شد، عقد و ازدواج کرده بودن، بعد برای ثبتش وکالت داده بود به بابای دختره که بره براش ازدواج ثبت کنه، اونم کارو کرده بود. خب تازه همون زمان هم بود که بحث ازدواج غیابی رو تو قانون در واقع مطرح کرده بودن، و کیس ایشون رو افسر نمی‌پذیره، با وجود اینکه تمام همه چیز بود، ایشون در ودینگ بوده، تهش در واقع این روشن شد که فقط منظورشون در واقع ثبت ازدواج ملاکه. حالا اون ثبت 24 ساعت با اون ودینگ فاصله داشت و این آقا نتونست 24 ساعت رو بماند. ممنونم از خانم سمیه که فرصت طرح سوال رو در واقع پاسخ به سوال فیسبوک رو هم داشتیم بهشون. خب ما یه میان برنامه داریم، در میان برنامه اینجوری که بچه های بخش فنی پرنیان تیوی برای من نوشتن، آقای رزوانی و آقای نورزیان عزیز نوشتن که تیزر 4 قسمت بعدی مجموعه سفر به سرزمین افرا که مربوط معرفی فروشگاه بزرگ کانادا و بررسی حقوق مشتریان است و آشنایی با سامانه حمل و نقل مونترال STM، معرفی اپراتوری تلفن اینترنت در کانادا و آشنایی با سیستم آموزشی کانادا. بچه های پنیتی تلاش زیادی رو کردن، یک خیلی ازشون ممنونم، یک در واقع سری مستند آماده کردن که این مستندها بسیار کاربردی است، من بسیار توصیه میکنم که همه ببینن اینها رو. و این مستندهای کاربردی برای آسان تر شدن زندگی یک تازه مهاجر به کانادا، یعنی اون گیجی که اول شما دارید بن که ببینید چیکار باید بکنید، کجا تلفن همراه بگیرید، چیکار کنید، اینها به صورت استاندارد و قاعده مند. چون یه وقتی که شما میرید توی مهمونی، توی نمیدونم پسر خالتون، اونا از زاویه یه نفر برداشت اون یه نفر که ممکنه درست یا غلط باشه، ولی این دیگه در واقع آن چیزی است که رسما معنی میدهد. الان این مجموعه در حال تولیده و تیزرش داره پخش میشه، به زودی شما نمیتونید رو یوتیوب ببینید و در پرنیان تیوی هم در نوبت پخش قرار میگیره. زایی از سری فیلم سینمایی هم به پرنیان تیوی اضافه کردن که دوستان میتونن ببینن و لذت ببرن. پرنیان تیوی هم که میدونید هم روی جلویز میتونید ببینید، کانال 195، جادو تیوی، راکو، و تو راکو اپلیکیشن داره و میتونید روی پرنیان دات تیوی ببینید و بسیاری از پلتفرم های دیگه ای که اگر علاقه من بشه میتونید برنامه پرنیان تیوی رو ببینید. کسایی که تلویزیون سامسونگ دارن اپلیکیشن سامسونگ هم، روی تلویزیون سامسونگ هم اپلیکیشنش هست و میتونید دانلود بکنید و ببینید. به هر حال بریم این میان برنامه جذاب دیدنی رو ببینیم و تیزر این 4 قسمت رو باهاش در واقع ما رو آشنا میکنه با اون 4 قسمتی که قرار است بیاید. با ما باشید تا لحظاتی دیگه در خدمت شما خواهم بود.
سال دبستان داریم، 5 سال دبیرستان داریم و بعد 2 سال کالج داریم. این جواهر رو میده، حالا به هر شکلی، ممکنه خودت به دنیا آورده باشی، ممکنه به فرزندی قبول کرده باشی، یا مثل من 400 تا بچه داشته باشی، باید قدرش رو بدون.
خب امیدوارم که لذت برده باشید این تیزرها. 4 قسمت بعدی سفر و سرزمین افرا به زودی در دسترس شما هست برای دیدن و امیدوارم که ازش لذت ببرید. مریم میگه که آیا پس از لند کردن بچه ها برای ورود به مدرسه و دبیرستان نیاز به آیلتس دارند؟ خیر، به هیچ وجه. به هیچ وجه نیازی به هیچی ندارم. به فرزندان مهاجرین هیچ کاری لازم نیست بکنم، برای دانشگاه ها دارن. کوروش میگه که من فایل نامبر سرمایه گذاری مرحله فدرال رو دارم. سرمایه گذاری در کبک اقدام کرده بودن، الان تو مرحله فدرال منتظر ویزا هستن. حدود 2.5 سال که منتظر مدیکال هستم. آیلتس 6 آکادمیک رو هم گرفتم. با سن 45 سال و اینکه CSQ سرمایه گذاری دارم، شانسی برای گرفتن ویزای دانشجویی دارم که زودتر وارد مونترال بشم؟ آخه چرا اصلا این کارو بکنید؟ چون الان شما بخواید با عنوان دانشجو هم وارد کانادا بشوید، وارد مونترال بشوید، مزیتی براتون ندارد و ضمن اینکه خب درگیره هزینه های تحصیل هم میشید بدون اینکه حالا ممکنه خیلی هم منظورتون تحصیل نباشد. شانس ویزاتون زیاد نیست، سنتون 45. اینکه فکر میکنید CSQ سرمایه گذاری کبک به تو کمک میکنه، اصلا اینطوری نیست و اون CSQ اینجا خیلی به شما کمک نخواهد کرد. من پیشنهادم اینه که شما بیاید به جای اینکه اون هزینه تحصیلی رو بکنید، اینها بیاید بسته به اینکه شما در ایران چه کاره هستید. اگر بیزنسی رو دارید یا به هر حال درگیر هستید، حتما یه چیزی داشتید که سرمایه گذاری که به قبولی گرفتید. من کوروش نمیدونم وکیل من هستید یا نیستید، ولی در هر صورت بهترین حال راه حل برای شما این هست که بیام توی ویزای تجاری بگیریم، در واقع برای یک طرح تجاری جدید یا یک در واقع شعبه جدید از بیزنسی که دارید، اگر قابلیت داشته باشه میشه براتون در واقع در چارچوب IMP ویزای کار گرفت و شما با اون ویزای کار میایید و وارد در واقع مونترال بشید کار بکنید. از یک طرف تحت پوشش بیمه پزشکی هستید، از یک طرف بچهای زیر دیپلمتون میتونن تحصیل رایگان داشته باشن و از اون طرف هم شما درگیر در واقع درسی که نمیخواهید بخونید نمیشوید و دنبال بیزنس واقعیتون میرید. بنابراین از این جهت من پیشنهادم این هست که اون کار رو بکنید، خیلی به نفعتون هست. اگر مایلید تماس بگیرید با ما با در واقع info@campus.com یا ایمیل بزنید و بگید من علاقمندم که ویزای کار تجاری بگیرم و اشاره بکنید که با ما صحبت کردید، در واقع سوالتون رو در برنامه مطرح کرده بودید. در خدمتتون هستیم. محکام میگه که با ورک پرمیت در کانادا هستم و این هفته ITA برای FSW دریافت کردم. ITA چیه؟ Invitation to Apply، یعنی دعوتنامه برای اقدام در FSW که همون Federal Seat Work Program هست. در حال انجام فرمای آنلاین هستم، لطفا در مدیکال اگزم توضیح بدیم باید آپفرانت انجام بدم یا ایکس ری هم لازم. ببینید هر زمانی که در چون این آپفرانت انجام دادن زمان به زمان متفاوت است، یه زمانهایی میگن که انجام بدید، یه زمانهایی میگن انجام ندید، بسته به یه برنامه میگن انجام بدید، یک برنامه انجام ندید. اگر در گایدلاین که الان برای شما فرستادن که یه فرم رو دارید تکمیل میکنی از شما آپفرانت خواسته که بعد انجام بدید، ایکس ری هم همیشه بخشی از ماجرا هست، مگه میشه نباشه؟ بنابراین اگر از شما خواسته اند آفرانت انجام بدید، آفرانت انجام بدید. اگر نخواسته اند انجام ندهید. چرا؟ چون گاهی اوقات اگر تو برنامه نخواسته باشن شما آفرانت انجام بدید و شما انجام بدهید، دور مجبورتون میکنن دور انجام بدهید. و بنابراین بهتره که ببینید خود گایدلاین شما، گایدلاین که در اختیار شما گذاشته قرار گرفته در زمانی که الان هست چی میگه. اینکه حالا موکلین ما چه میخوان این روز امروز ها الان حضور ذهن ندارم، اما شما به اون توجه بکنید. سعید میگه که به تازگی سیتیزن شدم و یک جاب آفر از آمریکا گرفتم. همسرم پی آر کاناداست. همسرم میتونه با یک شرط اقامتی آمریکایی محکم مطمئن با من با آمریکا بیاد و اجازه کار هم داشته باشه. من متخصص پرونده آمریکا نیستم و برابر این به عنوان متخصص در این زمینه نمیتونم با شما صحبت بکنم، ولی همسرتون بله میتونه ویزای کار بگیره تا اونجایی که من میدانم، ولی این از یک فردی که در امریکا کار میکنه یا به هر حال وکیل امریکایی هست سوال بکنید و این بنده این رو نمیتونم به شما بگویم، ولی میتونم بهتون بگم که 95% بله ایشون ویزای کار میگیرن. فکر میکنم الوان هم چیزی بهشون میده. امیران بله نوشتن زمان رسیدگی پرونده های FSW در سایت اداره مهاجرت 26 ماه است، در صورتی که وزیر مهاجرت گفته که مدت دوباره به 6 ماه رسیده. کدام زمان به صورت تقریبی درسته؟ یعنی بررسی پرونده طبق سایت 2 سال طول میکشه، میگن که کدومش درسته؟ توی سایت نوشتن 26 ماه، آقای وزیر گفته 6 ماه. کدومش درسته؟ هیچ کدومش درست نیست. و برای اینکه ما در عمل میبینیم که 6 ماه نشده، از اون طرف هم 26 ماه نیست، 26 ماه هم طول نمیکشه. بنابراین هیچ کدوم قابلیت چیز رو ندارد. بحث من نمیدونم وزیر کجا گفته که به 6 ماه رسیده، ولی متاسفانه حرف درستی نیست. تقوی میگه که در سیستم اکسپرس انتری منتظر درا هستم، میخواهم کارهای خود را زودتر انجام بدم تا در زمان زمان برای استابمیت داشته باشم. با ویزای کار در کانادا هستم. پلیس چک از ایران رو به صورت آنلاین انجام دادم. آیا در کانادا هم پلیس چک نیاز است یا خیر؟ و همچنین مدیکال. خب پلیس چک معمولا در کانادا وقتی کسی در کانادا زیر یک ویزایی داره کار میکنه معمولا نمیخوان، ولی میتوانند که بخواهند. چرا؟ چون خودشون میتونن در واقع سوابق رو چک بکنن، ولی در بسیار از موارد خوب دیده شده که پلیس چک کانادا رو هم خواستن. و در مورد مدیکال هم که شما انتخاب هم نشدید برای چه باید بینید مدیکالتون انجام بدید، هیچ کاری لازم نیست بکنید، شما مدارکتون مرتب باشه. همون کاری که کردید که از ایران پلیس چک رو گرفتید اون بهترین کاری بود که میکردید، باید میکردید، چون بقیه چیزا زمان بر نیست. مثلا پلیس چک کانادا که کاری نداره، کاری یه هفته است. یا برای مدارکی که باید داشته باشید، این در واقع چیزهایی که باید از ایران بیارید، نمیدونم کپی ترجمه مثلا کارت ملیتون و اینجور چیزهاست که بهتره که آماده داشته باشید، لنگ اینها نباشید. دارم میدونم که من پرونده آموزشیتون تکمیل هست که وارد برای پروفایل باز کردید، ولی این هم داشته باشید خوبه. ولی به هم کاری که کردید کار خوبیه، چیز دیگه الان نمیشه به شما گفت، را بشید بعد و انشالله که به زودی بشوید. شیما میگه که اگر با سیستم اکسپرس انتری وارد کانادا شویم و بعد بخوایم در دانشگاه تحصیل کنیم. خب اول ما همه اول ماجرا اینو بگیریم، با سیستم اکسپرس انتری وارد کانادا شویم، با سیستم اکسپرس انتری وارد کانادا نمیشید، با ویزا وارد کانادا میشید. ویزایی که در یک برنامه مهاجرتی به شما داده شده، سیستم اکسپرس انتری فقط باید جذب پرونده است. جذب پرونده است یعنی چی؟ یعنی آدمایی که میان درخواست پروفایل باز میکنن، اعلام علاقمندی میکنن برای مهاجرت به کانادا، حالا این سیستم یه دونه توضیح میکنه تو برنامه‌های مربوطه. بنابراین این سیستم موضوعیتی نداره. حالا میگه اگر وارد کانادا شدیم، یعنی به عنوان مهاجر وارد کانادا شدیم و بعد بخوایم در دانشگاه تحصیل کنیم، آیا دوباره باید ارزیابی مدرک تحصیلی انجام بدیم؟ حالا ایشون چرا اینو میپرسه؟ چون برای اینکه پروفایل در اکسپرس انتری داشته باشید باید یک ارزیابی مدرک داشته باشید. این دلیلش اینه. حالا ایشون فکر میکنه که یه بار این کارو کرده، آیا دوباره میخواد درس بخونه بعد این کارو بکنه؟ در صورت عدم حضور ما در ایران کسی میتونه مدرک از دانشگاه به وست بفرسته حضور خود شخص الزامی است. داستان وست و در واقع مؤسسات مربوطه فقط برای مهاجرت، هیچ جای دیگه این مطرح نیست. یعنی دانشگاهی نیومده بگه آقا شما از وست برای ما چیز بیار. دانشگاه ها در واقع خودشون اوالویت میکنن که آیا مدرک شما وزنش چیست. حالا اینکه به دانشگاه خودشون میخوان که مدرکتون از دانشگاه ارسال بشود و لزومن حالا ممکنه هست یه مؤسسه آموزشی هم میگه اگر وس رو دارید، همونی که دارید دیگه همون کافیه، یعنی هر دفعه که نباید وس این کارو براتون بکنه، همونی که دارید فکر میکنم 2 سال معتبره، همون رو ممکنه بتونید برای اون برم استفاده بکنید. ولی معمولا مؤسسات آموزشی معنی نداره این کار براشون و نیازی به ارزیابی مدرک تحصیلی به صورت در واقع سیستماتیک و قاعده مند وجود نداره. حالا هر دانشگاهی ممکنه مسیر خودش رو داشته باشه و تا اونجایی که من هرگز نشدم که از وس استفاده بکنن این مجموعه ها. رکسانا میگه با امتیاز 75 امیدی برای ساسکاچوان هست؟ بله 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 حتما امتیازی برای ساسکاچوان هست، 75 خوبه. مینا میگه که من پزشک عمومی هستم و هر کسی که میخواست ساسکاچوان اقدام بکنه میدونید که بهترین جایی که باید برید کمپارس، info@kampars.com ایمیل بزنید و یا اینکه تماس بگیرید با واتساپ 579-957-9293 یا اینکه مراجعه کنید دفترم در تهران، شیراز، اصفهان، ارومیه یا تبریز. مینا میگه من پزشک عمومی هستم و قصد دارم از طریق برنامه استارتاپ اقدام کنم، آیا در حال حاضر در این خصوص برنامه برای پزشکان دارد؟ برنامه استارتاپ رو ما داریم و در واقع پرونده میپذیریم، ولی این رو هم توجه بکنید که برنامه برای پزشکان یا غیر پزشکان نیست. برنامه استارتاپ برنامه استارتاپ هست که افراد با این شرایطی ممکنه بتونن اقدام بکنن. برنامه میتونید مراجعه بکنید، شرایطتون بررسی میشه و اگر بتونیم باهاتون حتما قرارداد میبندیم. خانم مینا ممکن هم هست برنامه بهتری برای شما وجود داشته باشد که بهتون پیشنهاد بشه. حامد میگه که خانم بنده میخواد برای ویزه تحصیلی اقدام بکنه برای تمکن مالی، میتونه حساب مشترک با مادرشون رو ارائه کنن؟ بله میتونه، ولی نصفش حساب میشه، نصف رقم رو وقت روش حساب بکنید. اگه 100 میلیون تو اون حساب هست، 50 میلیونش مال همسر شماست. مگر اینکه سندی باشد، مدرکی باشد که آقا این حساب مشترک مثلا نسبتش 90-10، چون هم چیز در بانک ممکنه که شما بیاید بگید که من یه حساب مشترک دارم با برادرم، یه حساب مشترک دارم با پدرم، 80% منم 20% ایشونه یا برعکس. و اما اگر هیچ چیزی سند دیگری وجود نداشته باشه، فقط یک حساب مشترک باشه، معنیش اینه که 55 تاست. راهیل میگه برای ویزای دانشجویی اقدام کردم برای ترم سپتامبر، ویزا آمده ولیکن برایم مشکل پیش آمده، نمیتونم بیام. آیا میتونم دیفر کنم؟ حالا نوشتن دیگر کنم، مشکلی برای ویزا پیش نمیاد؟ آها، از بزرگ شما که شما 150 روز اگر دانشجو نباشید، یعنی ثبت نام نکرده باشید، در واقع شرایط ویزاتون رعایت نکردید. اگر که اصلا نمیتونید بیاید و در واقع میخواید مثلا برای تمی دانش برای ژانویه بیاید، مشکلی پیش نمیاد اگر دانشگاه باتون موافقت بکنه. فقط سر وقتی دارید، یعنی میخوام بگم که این شما زودتره برای همون موقعی. موقعی که دارید وارد میشید میتونید یه چلنج رو با افسر لب مرز داشته باشید که شما در واقع برای تم سپتامبر بوده بیاید و حالا چه برای ژانویه پیش آمد. اون مشکل باید مشکل در واقع قابل قبولی باشد و چون شما در وقتی وارد میشید در واقع پرمیتتون رو میگیرید، استادی پرمیتتون رو میگیرید. برای این به طور کلی میتونه مشکلی بیش نیاد، به شرط اینکه آمادگی توضیح رو داشته باشید برای افسر لب مرز. یعنی شما وقتی وارد فرودگاه میشوید، وقتی از مرز رد میشید، همون افسر است که باید برای شما استادی پرمیتتون رو صادر بکنه و اون افسر بایستی که قانع بشود که خب حالا شما یک دلیل موجهی دارید یا اینکه به هر حال یک چیز ریزنبل، یک چیز منطقی. خب با اون میشه و بر وقت استادی پرمیت شما رو همون لحظه صادر میکنه برای طول دوره‌ای که فکر میکنه شما نیازش دارید. ببینید نه مشکلی برای ویزای شما پیش نمیاد، ویزای شما توی پاستون هست، البته باید بفرستید لیبلش رو بخوره، با دانشگاه هم مکاتبه بکنید که من میخوام دیفر کنم، همون دانشگاه هم باشه و چون نمیتونید دانشگاهتون عوض بکنید با همون دانشگاه، و بعد اون وقت رختی وارد شدید اون توضیحات رو هم به افسر لب مرز میدید. موسم میگه آیا میتونم با ویزای ویزیتور به استانهای شمالی رفت و با پیدا کردن هر کاری بدون المایه بعد از یک سال تحتیدی برنامه درخواست اقامت داد؟ نمیدونم. گفتش که آیا شود؟ گفت آری شود، ولیکن به خونه چگر شود. نمیتونم، هیچ ایده ای ندارم. شما که پاشی به اولا منظور ویز استانهای شمالی کدومه؟ شما فکر میکنید مثلا ساده است شما تش برید مثلا یلو نایف، یا برید مثلا چه میدونم جایی مثل کجا اسمش وایت هورس مثلا برید اونجا بگید چیکار کنید، یا یوکان، بعد اصلا فکر میکنید ساده است بند میشید، بعدش هم کدوم برنامه دقیقا تارگت شماست؟ دیریم نکنید الکی، ببینید شما شرطتون چیه و شرطتون رو بگید. شاید اصلا شمایی که داری فکر میکنی با ویزیتور رو استان شمالی بعد یه کاری پیدا کنی بدون المایه، بعد یه برنامه که الان نمیدونی چیه، یعنی هزار تا مجهول، بعد میگه آقا میشه یا نمیشه. یادم یه دوستی افتاد، یه دوستی بود، من از بعد از سالها از کانادا رفته بودم ایران، دوست پدرم هم بود، ایشون مهمان پدر بود، من وارد شدم، خب خیلی هیجان زده شده بودیم، بعد سالها ایشون رو میدیدیم و اینها. بعد نشست من گفتش که علی آقا یه همسایه‌ای من داشتم دارم، اسمش هم الان یادم نمیاد، پیرمرد بود، این یه پسری داشت و بعد من نمیدونم این الان اومده اون ورا، نمیدونم کاناداست، مکزیکه، آمریکاست، شما اونجا نهیدیش؟ یعنی هزار تا مشهول، یه چیزی شبیه سوال شما، همه جور هزار تا مشهول گذاشتین توی یکی، بعد میخواید بگید که آیا میشود درخواست داد یا نمیشود. بله، این یادتون نره، اون خاطر من همیشه مشهوله رو کم بکنید. بربری میتونید، چون سوالتون میتونید باشه که من اینقدر سالمه، این تحصیلاتمه، سر زبانم اینه، مسیری برای من هست یا نه. نسترم میگه ممنون از لایوهای عالیتون، هم سه ماه از انگوش نگاریمون گذشته و از 20 میش آپدیت روی اپلیکیشن توریستی نیامده، وب فرم زدن بعد از 3 ماه به نظرتون کار درستی هست؟ برای وب فرم زدن بعد از 3 ماه آیا به نظرتون کار درستی هست؟ با ویزای توریستی به دفعه فامیل درجه 1 کار غلطی نیست، ولی چیز عجیبی هم نیست 3 ماه از انگوش نگاری گذشته باشد، ولی زدنش ضرر نداره، نفع زیادی هم فکر نمیکنم داشته باشه. خیلی ممنون که بیننده ما هستید. خب علی علوی راد باز یه سوال بامزه کرده، نوشته که کارت پی آر در حال حاضر چند روز بعد لند به دست ما میرسد، از کجا میشه دقیقش متوجه شد؟ سایت تماس تلفنی. خب اصلا نمیشه دقیقش متوجه شد، اصلا حساب کتاب دقیقی ندارد، توی بازه 45 روزه قاعدتا باید به دست شما برسه، اما میشه یه 3 ماه، میشه یا میشه 6 ماه، یا میشه 1 سال، میشه هم که اصلا نرسه، و میشه هم به جای اینکه کارت بیاد برای یه خانواده 5 نفره 3 تا کارت میاد، برای 2 تای دیگه شون نامه میگه آقا برو عکس تو دوباره بگیر، همون عکس رو اگه دوباره بفرستی همونو میفرستن، هم میذارن کارت میذارن کارتتون میفرستن. یعنی یک بلبشوی عجیبی هست. بله میتونید تماس تلفنی بگیرید و پیگیری کنید، ببینید که حالا کجاست، فرستادن نفرستادن، صادر شده نشده. اگر اطلاعاتی که میدهند درست باشد و ممکن است که قابل اتکا باشد، ممکن هم است که نباشد، اما حداقل 3 ساعت شما از وقت شما رو میگیره که بتونید با یک نفری که حالا معلوم هم نیست که جواب درست و دقیقی به شما بده صحبت بکنید. بله ببخشید، خیلی مثل که ناامیدانه صحبت کردم امروز. خب ما وقت برنامه تموم شده و سه تا سوال مونده، فکر کنم زیاد در واقع طول دادیم بعضی پاسخ ها رو. مهدیس میگفتش که میفرماین الان که همین الان میگن چه شغل هایی برای گرفتن اپلای برای گرفتم اپلای راحت داره. شما الان اینو روی صفحه میبینید، ببینید چی میتونید بخونید و شغل های مورد نیاز کانادا کدوم هستن. همه مشاغل مورد نیاز کانادا هستن. اگه سوالتون دومیه، قسمت اول سوالتون اصلا نفهمیدم چه شغل هایی برای گرفتم اپلای راحت دارد. حالا شاید منظورشون چه شغل هایی برای گرفتن نمیدونم شغل مورد نیاز کانادا کدام هستن، میتونم جواب بدم. همه مشاغل مورد نیاز کانادا هستن. یعنی الان ما شغلی در بلک لیست نداریم یا کسایی که شغلشون اینه نمیتونن اقدام مهاجرتی داشته باشن. بله. خب نوشته که آقای محمدی، خانم محمدی، میگه این دو سال و نیم از پرونده من گذشته در فدرال اکسپرس انتری نوشتن. البته اکسپرس انتری چون میدونید سیستم هست، برنامه نیست، بعد ببینیم حالا منظورش کدوم برنامه بوده. آیا برنامه FSW فدرال اسکیل ورکر است، یا برنامه CEC Canadian Experience هست، یا برنامه اسکیل ترید. نوشتن البته یک عد همسر داشتم. منظورشون از عد همسر نه، باز دوباره مجازات زبان فارسی، یعنی اینکه همسرشون رو پرونده اضافه کرده اند در طول مسیر. در حال حاضر قسمت مدارک از not applicable به VR reviewing تغییر کرده است. این تغییر به چه معناست؟ به معنایی که VR reviewing یعنی ما داریم بررسی میکنیم، یعنی داریم نگاه میکنیم پروندهتون رو، و معنیش اینه. یعنی این اطلاعات گرفته بودیم که این تغییر به چه معناست. این تغییر چیز خوبیه، یعنی دارن کار میکنن پروندهتون. آقای خانم محمدی بسیار خوشحال شدم. و بله آقای محمد محمدی، چقدر امروز محمدی داریم، سوال خوبی هم کردن. نوشتن آیا شروع کسب و کار مستقل برای مهاجرانی که بر مبنای برنامه C11 وارد خاک کانادا میشن. برنامه‌ای به اسم C11 ما نداریم، اون کاتگوری C11 هست در برنامه IMP International Mobility Program. یعنی که آیا شروع کسب و کار مستقل برای مهاجرانی که بر مبنای C11 وارد خاک کانادا شدن رو مناسب کانادا چه فرصتهایی را برای کارآفرینان که بر مبنای تقاعد کانادا شدن فراهم میکند؟ کانادا قرار نیست هیچ فرصتی رو فراهم بکنه، شما قرار فرصت فراهم بکنید. C11 بر اساس این است که یک خارجی میخواد بیاد در کانادا، میگه من میخوام بیام این بیزنسی رو بزنم که این بیزنس برای کانادایی ها مفید است، یعنی یک significant benefit برای جامعه کانادایی، دولت کانادا، اقتصاد کانادا، هر چی دارد. و تمام هنر هم در این است که شما در بیزنس پلنتون بتونید اون سیگنیفیکنت بنفیت رو تعریف کنید. بیزنس کانسپتتون باید بگونه باشد که اون رو بشه تعریف کرد. حالا شما تازه اومدید میگید که حالا کانادا به ما چی میده؟ کانادا به عنوان دولت، به عنوان اینجا کانادا، بدونید دولت در کانادا کوچک است. کانادا دولتش وارد فعالیت نمیشود. مؤسسات عمومی هستند و مؤسسات خصوصی هستند که دارن در کانادا بیزنس میکنن، کار میکنن. بیزنس دولت کانادا در حد در واقع سرویس هایی است که داره به مردم میدهد، مثل صدور پاسپورت، نمیدونم فلان، به امان یا مسئله سیاسی و فلان اینها. یعنی اون چیزی که قرار نیست که در واقع حرکت اقتصادی دولت بکنه. دولت قرار نیست بازیگر عرصه اقتصاد باشه. این در واقع اقتصاد دولتی خیلی معنی نداره در کانادا. بنابراین که کانادا چه فرصتی رو میده، کانادا شما فرصتی رو نمیده اگه منظورتون دولت کانادا است. اما اگر بفرمایید چه فرصتایی در داخل کانادا هست برای کسی که میخواد بیاد کارآفرینی بکنه، خب شما یه بیزنس دارید مثل بقیه بیزنس ها، اگر میتونه بیاد بره بانک وام بگیره، اگر بتونه بانکی رو قانع بکنه که بهش وام بده، مثلا BDC بیزنس دیولپمنت کانادا، بیزنس دیولپمنت کانادا بانکیه که تأسیس شده است برای اینکه در واقع یک مؤسسه عمومی است، مؤسسه خصوصی است یا عمومی احتمالاً، برای به هر حال این مؤسسه وجود دارد که به ایده های نو، به شرکت های نوپا برای رشدشون وام میده. ولی قانع کردنشون کار ساده ای نیست، یعنی باید قانع بشن که این پولی که دارن به شما میدهن وامی که دارن به شما میدهن بعداً قابلیت برگشتن داره. یعنی اینا از یه جایی درآمد نفت ندارن همینجوری بزنن سفره شما بگن خداحافظ، چه این چیزی نیست. بنابراین این حالا اگر یک در واقع طرح خیلی قوی باشد که داره با سی ای لیونم داره ویزای کار میگیره، متصور است که بتونه از نهادهای و مؤسسات کانادایی و مؤسسات مالی ساپورت بگیره، به شرط اینکه بتونه اونها رو قانع بکنه، بتونه قانع بکنه که این یک طرح سوده است، بتونه قانع بکنه که این اتفاقی است که به درستی خواهد افتاد و من توان اجرای چنین ایده‌ای رو دارم. بنابراین از این زاویه بله. اما اینکه فکر کنید دولت کانادا میاد میگه حالا شما بیاید اینم $100,000 همچین خبری نیست و شمایید که باید دولت کانادا رو قانع بکنید که میخواد یک کاری رو بکنید که نفع کانادا در اون هست. حالا اینکه آیا میشود نهادهای دیگر رو درگیر کرد، ازشون پول گرفت، وام گرفت و ای بسا گرانت گرفت، این بحث دیگری است که بسته به قوت طرح شما، بسته به شخصیت شما، بسته به سوابق شما، بسته به سواد شما و خیلی چیز دیگه دارد که و اگر ما یلید که این کار هم بکنید با سی ایلیون بهترین جایی که میتونید برید هم کم پارسه و حواستون باشه که جای دیگه هم نرید. بسیار ممنونم. این که بگم گفتم جای دیگه نرید البته مزاح بود، هر شما اجازه دارید، حق دارید، مختارید که هر بیزنس رو برای کار کردن باش انتخاب بکنید. ما توصیه‌مون هست که با ما کار بکنید. به هر حال خیلی متشکرم از اینکه برنامه ما رو در واقع دیدید و این سال آخر من خیلی دیر در واقع امکان رو دادم که روی صفحه خودش نشون بده و الان دوستان الان نمیبیننش سالی که جواب دادیم. بسیار متشکرم از اینکه با ما بودید و انشالله که عمری باشد برنامه بعدی رو هم در خدمت شما باشیم. برنامه 272 رو که فکر میکنم چهارم شهری بر ماه با شما خواهیم بود، جمعه ساعت 8 شب به وقت تهران. اگر مایل از خدمات کمپارس استفاده بکنید به ما ایمیل بزنید به info@kampars.com یا اینکه از طریق واتساپ 201-579-957-9293 با ما در تماس باشید. امکان مراجعه به دفاتر ما هم وجود دارد. دفاتر ما در تهران، اصفهان، شیراز، ارومیه و تبریز هست و در استانبول هم دفتر داریم، همینطور در سه شهر عمده کانادا، مونتریال، ونکوور و تورنتو هم حضور پررنگی رو داریم. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.